الرحمن الرحيم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
قرآن را بیامون، انسان را آفرین و به او سخن گفتن خن گفتن.
یاکم والخصومه، از دشمنی و درشتی کردن با همدیگه بپرهیزید. فانها تشغل القلب، که قلب رو مشغول میکنه. و ترک الجدال فی ما لا یعنی هم، از اون چیزایی که حضرت توصیه میکنن به ما ترک جدال هست. ترک مراء و ترک جدال در چیزهایی که هیچ فایده‌ای نداره و آثار مخربی داره، که یکی از اون آثار رو جلسه گذشته از فرمایش امام صادق علیه السلام عرض کردیم که فرمود ایاکم والخصومه، از دشمنی و درشتی کردن با همدیگه بپرهیزید. فانها تشغل القلب، که قلب رو مشغول میکنه. افرادی که به بگو مگو میپردازند ساعتها، هفته ها، ماه ها، گاهی وقتا سالها و گاهی وقتا تا آخر عمر دلشون مشغول میشه. یعنی اینها دائما با خودشون یا با طرف مقابل تو دلشون حرف میزنن، به خصوص مواقعی که تنها هستند به حرف زدن با خودشون با طرف مقابل میپردازن. گاهی وقتا حتی خواب بحث و جدل و مراء رو هم میبینن. خب یه دلی که انقدر مشغله داشته باشه، این نمیتونه به سمت تشبه به اخلاق الهی، به سمت حرکت، به سمت اهداف الهی، آرمانهای یک انسان پرواز بکنه. خصومت یک لجن و یک باطلاق هست، بگو مگو کردن یک باطلاق و یک لجن هست که سرعت و قدرت انسان رو سلب میکنه، از انسان میگیره و ایجاد این صحنه ها، حالا هر چقدر صحنه کثیف‌تر و بدتر و خطرناکتر هست، گذشتن ازش به انسان قدرت بیشتری میده. یعنی در بین افراد کسانی میتونن با قدرت و سرعت بیشتری به حق تعالی شبیه بشن و به سوی حق تعالی حرکت بکنند، که از لجنزار و باطلاق مراء و جدال و بگو مگو بیشتر فرار کنند. هر چقدر انسان از این لجنزار بیشتر فرار کنه، زودتر در بیاد، اوجش بیشتر خواهد بود. کسانی که تا آخر عمر درگیر مراء و بحث و گفتگو و اثبات خودشون، اثبات نظراتشون هستند، دست از خلقیاتشون بر نمی دارند، بگو مگو و جدال دارن با هم دیگه، اینها از رسیدن به کمالات انسانی محرومن. هم دنیاشون خیلی سخت میگذره، هم آخرتشون. فشار قبر فوق‌العاده زیادی خواهند داشت، چون تخاصم داره دیگه. یکی از چیزهایی که در روایت داریم همین خصومت. قرآن هم میفرماد اهل نار با هم تخاصم دارن، و در واقع باید اینجوری بگیم کسانی که تخاصم دارند اهل نار هستن. و یکی از شکنجه هایی که توی جهنم وجود داره همین هست که کسانی که در دنیا با هم خصومت میکردن توی آخرت تو جهنم یک سره به همدیگه میپرند و همدیگه رو شکنجه میدن. این فقط در بهشت هست که لا یسمعون فیها لغوان ولا تأثیمن الا قیلن سلامن سلاما. چون در دنیا که بودن با دیگران همینجوری رفتار میکردن، نمیگذاشتن، اجازه نمیدادن که روابطشون با دیگران به درگیری، به خصومت، به خشونت، به تندی بیانجامه. بنابراین اساساً یک کسی بخواد بدونه که وضعیت قبرش چطور هست، قبلا توضیح دادیم که قبر ما چیه؟ نفس ماست و نفس ما قبر ماست. هر کس میخواد بدونه که برزخش چگونه است، ببینه تخاصم داره یا نداره، ببینه غیبت داره یا نداره، ببینه تهمت داره یا نداره، بدون مراء داره یا نداره، بدون زودرنجی داره یا نداره. چون فقط نفسی تو برزخ آرامه، تو بهش آرامش پیدا میکنه که تو دنیا تونسته باشه خودشو به بهش برسونه. یعنی توی دنیا خصوصیت بهشتی ها رو که لا یسمعون فیها لغوان ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما رو گرفته باشه. اگه این تو شوهرداری، تو زنداری، تو ارتباط با خانواده همسر، تو ارتباط با فرزندانش، با دوستانش، با محل کارش، شرکا، رفقا، همیشه وقتی هست فضا فضای خوش و بگو بشنو خوش هست، میگن، میخندن، صفا میکنن، غیبتی نمیکنن، بد کسی رو نمیخوان، کینه از کسی به دل ندارن، اینها تو قبرم که میدن همینجوری هستن. ولی یک کسی تو دنیا اهل تخاصمه، اهل اثبات خودشه، این خیلی آدم خطرناکی است، بعدن هم فشار قبر زیادی داره. برای همین این کار اونقدر وحشتناکه، اونقدر وحشتناکه که حالا میرسیم پیامبر میگه آدم اینجوری رو من شفاعت نمی کنم. این خیلی مهمه. خب پس مشغولیت قلب خیلی خطرناک است. مرا آدمو مشغول میکنه، خصومت، بگو مگو آدم رو مشغول میکنه. یعنی شخص یک سال، دو سال، سه سال تو دلش با یه نفر دعوا داره، هزار بار با اون حرف میزنه، هزار بار به اون میپره، هزار بار به اون میگه، هزار بار محکومش میکنه، اصلا میفته به تخیل. آدم هایی که اهل مرا هستن ذهنشون آروم نیست. این سر نمازم که روبروی خداست با بنده خدا دعوا داره، هم سر نماز بایستده با خدا باید حرف بزنی یا عشق بازی کنی، میبینی که با بندگان خدا دعوا داره، اصلا با خدا نیست. این تو حرم ها هم که میره باز میبینی دعوا داره با دیگران، تو خلوت هاش دعوا داره، تو خوابش و قبل از خوابیدنش هم دعوا داره. یک سر این حالت خشونت و تخاصم در این افراد وجود داره. خب چون بحث مشغولیت قلب فوق العاده مهم هست، من الان جلسه گذاشتم در موردش سخن گفتیم، باید به حال تو همون مباحث قلب عزیزان پیگیری کنن که اهمیت زیادی داره و رد میشیم ازش. و تو رسون نفاق، جدال و خصومت انسان رو منافق میکنه. چرا؟ چون به خودخواهی میخواد خودش رو ثابت بکنه، به خاطر خودشیفتگی ها میخواد طرف مقابل رو محکوم بکنه، مجبور بیفته به راه های باطل، مجبور بیفته به دروغ گفتن، توجیه کردن، سالوسی که بخواد خودش رو ثابت بکنه. لذا یکی از خصوصیت های خیلی خطرناک نفاق هست به واسطه همین گفتگوها و جر و بحث ها ایجاد میشه. بی صداقتی ها در اثر همین بگو مگوها زمینش و بذرش کاشته میشه. همونطور که جلسه گذشته از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام خدمتون عرض کردیم، این بود که المراء بذر شر، بذر بدیه، همه بدی ها تو این مراء وجود داره، خیلی نتایج مخربی داره. و تکسب الزقائن. و دیگه چیکار میکنه خصوصیت بعدیش؟ این هستش که کینه رو در دل ایجاد میکنه، باعث کسب کینه میشه. عرض کردم شما حتی وقتی هم ببرید کینه ایجاد میکنید، یعنی دل تو شما مشغولیت داره. برای همین پیامبر فرمود اون موقع هم که حق با توست نذار به بحث بکشه حرفاتون، ارتباطاتتون به جدل نذارید بکشه، و هی دنبال اثبات خودتون یا اثبات حرف خودتون هی بر نیایید. این روحیه خیلی خطرناکی هستش. و تکسب و زقائن، کینه هم از اون چیزایی نیستش که مثلا حالا فرض فرمایید مثل سایر گناهان کبیره فقط یه گناه کبیره است و برطرف شه. کینه خیلی خیلی در روایت داریم در مواقعی که خداوند بندگانش رو میبخشه همیشه دو گروه از مغفرت خدا محروم هستن. یادتون نره، دو گروه از مغفرت خدا محروم هستن. حضرت میفرماید یک، مشرکین، دو، کسایی که تو دلشون کینه وجود داشته باشه. بقیه رو میبخشن و بقیه کسایی که گناهکار هستن، گناهکار حرفه‌ای هستن، کبائر دارن میبخشن، ولی این دو گروه همیشه محروم از رحمت خدا هستن. چرا؟ خب مشرک معلومه چون از شرک به خدا داره دیگه، خب ما گناهی بالاتر از شرک دیگه وجود نداره. این یک. دو، شخص کینه‌ای چون نمیتونه ببخشه خب بخشیدم نمیشه. یادتون نره ما به میزانی مورد مرحمت و بخشش خداوند و ستاریت خداوند قرار میگیریم، به میزانی از عفو خداوند برخوردار میشیم که این روحیه در خودمون باشه. قرآن چی فرمود؟ فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. سوالم داره میکنه، میگه باید، دقت کنید، باید عفو کنید. عفو کنید یعنی چی؟ یعنی به دل نگیرید، از جریمه و انتقام درگذرید. ولیصفحو، حتی ندید بگیرید، انگار که اصلا اتفاقی نیفتاده. اینو میشه مغفرت، اصلا انگار اتفاقی نیفتاده. اینجوری رفتار کنیم با بندگان خدا. خدا هم میگه خب این بنده من با بندگانم همینجوری بود، منم خودم حیا میکنم بنده ای که مثل من بوده، من باش اینجوری رفتار نکنم. شما هر قشنگی که تو رفتاراتون ارائه بدید خداوند بی نهایتش رو به خودتون خواهد برگردوند. یادتون نره، انفاق بکنید، گفت 1 تا 700 برابر برمیگردونم، خیر و برکت برمیگردونم. مهر و محبت بکنید، عفو کنید. خدا میگه این بنده من که این کارو کرد، من به عفو چی هستم؟ به عفو سزاوارتر هستم. این بندگان منو بخشید، این تو دلش هیچ وقت کینه نگه نداشت از کسی، من چطور گناهانی رو نبخشم؟ چطور به روش بیارم؟ لذا حضرت میفهمد خداوند یه کاری میکنه که شخص از حافظه خودش هم پاک میشه اصلا. یعنی خدا یه کاری میکنه که این شخص اصلا وقتی وارد میشه بین خودش و خدا چیزی نمیبینه که بخواد شرمنده باشه اصلا، یا بخواد مثلا بگه خدای ما شرمنده، خدا هم بگه حالا تو مثلا گناهکاری من تو رو میبخشم. اصلا خدا این کارو نمیکنه با این شخص، چون این شخص تو زندگیش که بود با زیر دستاش همینجوری بود، خیلی به روشون نمیآورد، عذرپذیر بود. در روایت داریم پیامبر فرمود بدترین، یعنی این خیلی بدترین آدما، فرمود کسی عذرپذیر نیست. دو سه گروه هستن که پیامبر فرمود من شفاعتشون نمیکنم، یکی کسایی که نماز رو سبک میشمارن، کسایی که مراء میکنن، و کسایی که عذرپذیر نیستن. عذرپذیر فهمو اگر هم میدونی دروغ داره بهت میگه، همین که اومده عذرخواهی میکنه که قائله تمام بشه ولش کن، نذاری یه چیزی جوش بخوره و یه جهنمی درست، یه انفجار درست نکن، ردش کن بره، داره دروغ هم میگه ولی دیگه ولش کن، هم رد شو برو، وای نستا، مچ نگیرید. حالا یه خانم یه اشتباهی کرده، آقا هی نخواد ثابت بکنه و ریز بشه تا زن شرمنده شه، زنم نخواد مردش ریز بشه تا مچگیری کنه که مرد دیگه خجالت زده بشه. پدر مادر مچ بچه‌شون رو نگیرن، خجالت زدهش نکنن، شرمندهش نکنن. مدیر تا اونجایی که میتونه، یه موقع سیستم به هم میخوره که او بحث دیگریست، ولی یه موقع سیستم به هم نمیخوره، کسی هم متوجه نمیشه، تا اونجایی که میتونه خطای زیر دستش رو ببخشه، به رو نیاره، و همینطور تو سایر چیزهای دیگه.